بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 63، حضرت وراثت و ادراک، استمرار، وارث، مورث، خیر الوارثین، اوحد الوارثین، اطهر الوارثین، اعرف الوارثین، تارک، مترک، خیر المترکین. صفحه 488. یا وارث، یا باقی، یا تارک. 1. حقیقت این است که آدمی از گذشتگانش جز شر را به ارث نمی برد، از بچه مادی و معنوی. حتی پیامبرزادگان و امامزادگان هم به قید وراثت به هیچ حق و خیر معنوی دست نیافتند، و بلکه کسانی که متکی به وراثت پدران قدیس خود بودند تبدیل به کافرانی حربی شدند، همچون پسر نوح و پسران برخی از امامان. 2. و درباره وراثت مادی که جای هیچ برهانی نیست که چه آتشی برای وارثان است. 3. پس دین و دنیایی که از طریق وراثت کسب می شود جز شرارت و شقاوت و ظلمت حاصلی به بار نمی آورد، و این یک تجربه عامه بشری در تاریخ است. 4. به همین دلیل تقلید اصول و ارکان دین به تبعیت از پدران و جامعه و تاریخ از منظر حکمت اسلامی باطل است، و تقلید در امور فرعی و جزئی جایز است، مثل مشورت با یک کارشناس در هر امری. وای بر شما از ایمان آریه ای، علی علیه السلام، که همان ایمان ارثی است. 5. پس دین و معنویت و معرفت هرگز به ارث نمی رود، و دنیایی هم که به ارث می رود اکثرا آتش و عذاب است، و بس اندکند که میراث را به خیر و حقش صرف نمایند، و لذا حکم اول دین خدا این است که آدمی قبل از مرگش همه اموالش را به دست خود به هر که می خواهد بخشد، و چیزی به ارث نگذارد که فتنه و آتش خود و وارثان خواهد بود. 6. پس دین و دنیایی که به ارث برده می شود موجب هلاکت است، و هلاکت بارتر از دنیای موروثی همان دین و معنای موروثی است که آخرت را هم نابود می کند. این است که می گوییم هر آنچه که از راه تاریخ وارد می شود ظلمانی و نابودگر است، همانطور که در قرآن کریم حجر یعنی قدمت و تاریخ یکی از دو هیزم جهنم است. 7. به راستی که ما این که زنده می کنیم و می میرانیم، و ما این وارثان که گذشتگان و آیندگان شما را می شناسیم. سوره حجر. اراده کردیم که منت گذاریم بر کسانی که به جای استکبار ضعف را برگزیدند تا بر زمین امامان و وارثان باشند. سوره قصص. آیا به راستی خداوند چه چیز انسان را به ارث می‌برد، و نیز امامان وارث چه چیزی بر روی زمین هستند؟ 8. آدمی با مرگش تن به خاک می‌سپارد، پس تنش را زمین به ارث می‌برد و روحش به سمت خدا می‌رود. پس وارث روح او خداوند است. و اما اصل انسانیت که نفس اوست که قلم رو به آفرینش و رشد و تلاش و تکامل اوست، به بهشت یا دوزخ و برزخ می رود. پس یکی از این سه قلم رو و طبقاتش چیزی است که آدمی از زندگی دنیویش پس از مرگ به ارث می برد. مؤمنان فردوس جاوید را به ارث میبرند. سوره مؤمنون 9. و اما امامان که خلفای پروردگارند میراث الهی را به ارث میبرند، یعنی کل بشریت را، همانطور که صاحبان بهشت و دوزخ و برزخند و تقسیم کنندگان این قلمروها بین مردمان، زیرا شفاعت در نزد آنهاست. پس کل بقای بشری پس از مرگش به اذن الهی به امامان سپرده می شود، چرا که اینان بقای خداوند و بچه الله هستند. همه چیز نابود است مگر بچه او. سوره قصص. و نیز این که جز بقیت الله خیری برای شما نیست اگر مؤمن باشید و من نگهبان شما نیستم. سوره هود. یعنی خداوند آشکارا از خودش خلعیت نموده و بقای جهان و جهانیان را و وراثت ابدیشان را به امامان وانهاده است که وارثان زمین و زمان و مردمان هستند. 10. بدان آنچه که انسان را در حیات اخروی از بهشت خدا که در نزد امامان است محروم می کند، انکار و کفران نعمات الهی در همین دنیاست که از وجود امامان بارز می شود. و هر که بر نعمات الهی کافر است و آن را تکذیب می کند نابود است، یعنی این نعمات در وی نابود می شود و جهنم باقی می ماند که عرصه هلاکت است. و آنچه باقی است و چه پروردگار است که کانون تجلیات و کرامات است. سوره رحمان. و می دانیم که بچه پروردگار جز امامان نیستند که نعیم الهی و نعمت الله بر روی زمین می باشند. بلذا در قیامت نخستین چیزی که مورد سؤال واقع می شود این است که با نعیمان چه کردید؟ قرآن 11. پس در حقیقت آنچه که انسان پس از مرگش از زندگیش به ارث می برد که با قیامت اوست، کفران و شکرانش در قبال نعماتی است که از وجود نعیمان الهی بارز می گردد. و آن که بر این نعمات کافر شد، پس این نعمات را به ارث نمی برد و انکارش را به ارث می برد. زیرا جنات الهی جنات نعیم هستند. 12. پس امامان وارثان جنات خدا بر روی زمین هستند که این جنات را به واسطه نعمات و آیات و بینات الهی بر مردم عرضه می کنند و فقط کسانی که اسیر توهم ظلمانی و وراثت‌های مادی و معنوی نژاد خیش و تاریخند این نعمات را انکار می کنند، یعنی پیروان حجر، یعنی قدمت و تاریخ. 3. و اما بدترین وراثت همان دین و آیین موروثی است که خداوند در کتابش مکررن آن را علت العلل کفر مردمان معرفی کرده است. هرگاه که رسول یا حقی به نزد مردم آمد کافر نشدند الا این که گفتند پس با آداب آبا و اجدادی خود چه کنیم و این رسول می خواهد ما را از راه و روش پدران جدا کند و ما خود از دین پدران خود پیروی می کنیم. آیاتی از قرآن. 14. هر آنچه که از مسیر تاریخ یعنی دهر به ارث می رسد آتش است و ظلمت و کهولت و خستگی و حسرت و حرص و حسد و قحطی و وحشت از مرگ و نیستی، چه علم باشد چه دین. ولذا هموار معبد و مدرسه در مقابل علما و اولیای حقه قرار داشتند، زیرا دو کانون انتقال وراثت‌های علمی و دینی هستند، زیرا علم و دین حق هرگز موروثی نیستند بلکه قلبی و فطری هستند. و لذا اولیای مدرسه و معابد بزرگترین دشمنان ظهور ناجی موعود هستند، زیرا او مظهر حقه علم و دین خداست و بقیت الله در عالم عرض می باشد که همه حقوق جاودانه در عالم عرض را از نزد پروردگارش به ارث برده است و لذا جز در نزد او نه خیری هست و نه علم و دینی. 15. و علاوه بر این ناجی موعود یک انسان تاریخی و کهن نیست، وگرنه به وقت ظهورش جوانی 40 ساله نمی بود بلکه پیر زالی می بود. ولذا همه کسانی که به او به عنوان یک انسان جامانده در تاریخ می نگرند در مقابل ظهورش می ایستند و او را اهل بدعت و مرتد می نامند، زیرا دین و علم و اسلام و معارفی که می آورد مطلقاً تاریخی نیست و کاملاً بدیع است. ولذا جهان را از نو می آفریند. او خصم تاریخ است و لذا بزرگترین رسالتش ختم کردن و به آخر رسانیدن زمان است. 16. و اما وراثت دیگری از جانب خدا برای انبیا و اولیاش در تاریخ بشری باقی می ماند که یاد و سلام و صلوات بر آنهاست از جانب مؤمنان. و به یادگار نهادیم برای ابراهیم و نوح و موسی و عیسی در آیندگان و آن است. سلام بر ابراهیم، سلام بر نوح، سلام بر موسی و هارون. سوره صافات و این از لفظ ترک می باشد. تارک و مترک. و این استمرار حیات روحانی انبیا و اولیای الهی در قلوب مؤمنان در تاریخ است که در مؤمنان موجب خلق‌های جدید می شود. ولذا هر یک از مؤمنان سالک و عارف در آخر الزمان مظاهر یکی از انبیای الهی و گاه جامع همه آنها هستند و این همان حشر با آنهاست که در بارشان سخن گفته ایم. انبیا و شهدا و صدیقین خوب رفیقانی هستند از برای شما مؤمنین. قرآن و این وراثت مردان خداست. فصل 64. حضرت سرعت شتاب سریع اسرع الحاسبین اسرع المنتقمین اسرع المجیبین اسرع الماکرین خیر السارعین. یا سریع. 1. به هنگامی که پروردگارت اعلان نمود که هر آن برمی انگیزیم کسانی را بر علیه آنها که تا روز قیامت آنان را عذاب کنند بد عذابی، به راستی که پروردگارت سریع العقاب است و همو بخشنده و مهربان است. سوره اعراف. پس برگردانیده می شوند به سوی خدا که صاحب آنهاست، که حق است و بدانید که حکم از آن اوست و سریع ترین حسابگران است. سوره انعام. و چون مردم را رحمتی بخشاییم پس از رنجی که داشتند ایشان در نشانه های ما مکر می کنند، بگو خدا در مکر از همه سریع تر است. سوره یونس. 2. سریع بودن خداوند در محاسبه و مؤاخذه و اجر و عذاب بندگانش به این دلیل است که با همه بندگانش از درون و برون معیت و احاطه دارد، که مؤمنانش را از درون و برون حفاظت می کند و کافرانش را از درون قلوبشان را قفل می زند و از برون هم بر اعمالشان محیط است. خداوند بر همه اعمال کافران محیط است. و نیز اینکه ان الله کان علی کل شیء، یعنی خداوند با همه مخلوقاتش حاضر و ناظر است. 3. و اما سرعت خداوند در اجر و عذابش به این معناست که بهشت و دوزخش از همین دنیا جاری است و البته شدت و عظمت رحمت و عذابش بعد از مرگ بسیار بیشتر است. و اما سرعت مکرش با کسانی که با رحمت و آیاتش نیز مکر می کنند بسیار بیشتر است، هرچند که مکرش موجب رسوا شدن مکر بشر است تا دست از مکر بدارند و عذابش نیز در این دنیا از رحمت اوست تا از کفر خود بکاهند. 4. و اما بدان که سرعت الهی در اجابت دعای بنده از همه برتر است و چه بسا همان دم است اگر بندهش خود او را بخواند و او را بخواهد نه غیر او را. ولذا فرموده مرا بخواهید تا جوابتان دهم. 5. و هر که او را در اصائه بخواند اصائه اجابت می شود و این سریع ترین خواستن و اجابت شدن است همکنون، زیرا خداوند الان است. 6. و آیا اصائه خواندن خدا چگونه خواندنی است؟ یعنی چگونه میتوان به حضرت سریع رسید در غایت سرعت و کمترین زمان، یعنی الان. 7. حقیقت این است که آدمیان عموماً هر چیزی که از خدا میخواهند برای بعدن و به خاطر امری در آینده است که چنین و چنان کنند. زیرا آدمی اگر طلب ثروت میکند برای رسیدن به مقاصدی در آتیه است. اگر طلب سلامت و یا رفع عذاب می کند به قصد برنامه هایی در آینده است، زیرا عذاب ها مانع پیش رویش شدند تا در آینده به جایی برسد و یا حتی کارهای نیک هم که می کند جهت بهشت اخروی است. و تنها دعای عصای آدمی همانا رفع عذاب های شدید و علیم است. 8. هر آنچه که در زمین و آسمان هاست از پروردگارش خواسته ای دارد و خداوند هر آن در شأنی دیگر است. سوره رحمان. پس به راستی او را در کجا توان یافت؟ در اسرع وقت و نزدیکترین مکان و عاجلترین و میسرترین خواهش، در عصائه. همکنون و در دل خیش از او خودش را طلب کردن. این است اسرع المجیبین بر صراط المستقیم. او را خواستن همینک و همینجا، و این به معنای اجابت همه خواسته هاست، زیرا او بی نیازی مطلق است و هر که او را در خود بیابد چون او غنی و صمد است. 9. تمام جهل و غفلت و کفر آدمی این است که از خدا غیر او را طلب می کند، آن هم از جایی غیر خیش و برای زمانی غیر از اکنون. و این طلبی کافرانه است از خدایی که بسیار دور است برای انسانی که او هم هر کجا هست جز در خودش، آن هم در زمانی نامعلوم در آینده. و این مصداق جهل کامل است. آنان که بهشت خدایی را طلب می کنند بدانند که خداوند آنها را از علمش می آفریند. قرآن. انسانی که نمی داند که خدایش کجاست و نه خودش و نه خواستش برای چه زمانی است، اسیر ظلمات است و جهل مطلق. این انسان خودش قطعی از برزخ یا دوزخ است و جز در برزخ یا دوزخ میل به زیستن ندارد، زیرا بهشت خدا نقد است، زیرا خدا همینجاست در دل انسان و همکنون. فقط خود خداوند را میتوان برای همکنون طلبید، زیرا او از صائب الان است. 10. خداوند سریع الحساب است و سریع العقاب و سریع الاجاب. بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را. سوره مؤمن. به شرط آنکه آدمی او را بخواند و او را بخواهد در عصائه و از نزدیکترین قلمرو به حضورش که دل خیش است، و مابقی خواندنها جملگی از شرک است و جهل و مکر. 11. خداوند سریع‌ترین اجابت کنندگان و فاعلان است، زیرا نزدیک‌ترین شنوندگان و بینندگان است، زیرا از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است. قرآن. 12. و اما علت ذاتی خداوند در سرعتش این است که مبرای از مکانیت و زمانیت و دهر است، یعنی مقیم اصائه است، و لذا آن که او را در اصائه بخواند در اصائه اجابت می شود و آن که او را در زمان و برای زمانی بخواند اجابت نخواهد شد و در اصائه جزو نیست، پس جزو را از او نتوان طلب کرد. 13. از آنجا که دل کانون اصائه و منظر اوست، پس احساسات قلبی بشر و همه واردات قلبیش، اعم از ناری و نوری، بیانگر سریع الحساب بودن خداوند با انسان است و پاسخ او به امیال و اعمال آدمی از طریق دل درک و دریافت می شود به صورت آرامش و شوق و عزت و محبت و شکر و یا بیقراری و آتش و خشم و تشنج و افسردگی و ادابت ها. دل عرصه نزول حساب ها و عقاب های سریع و آنی اوست. فصل 65. حضرت امر، فرماندهی، آمر، امیر، مؤمر، آمر المؤمرین، خیر الامرین. یا آمر یا امیر. 1. بدانید که آفرینش و امر همه از آن خداست و نیست امر ما مگر امر واحدی و به نظری که گوییم بشو پس می شود و به راستی که امر خدا هران به فعل می آید و نیست حکم مگر خدای را که فرموده، نپرستید مگر او را که این است دین زنده و پابرجا، ولی اکثر مردمان نمی فهمند. و به راستی که خدا امر می کند شما را که برسانید امانتها را به اهلش و چون به مردم امر می کنید به عدل حکم کنید. بگو که پروردگارم امر کرده مرا به قسط و عدل. آیاتی از قرآن کریم. 2. در فصل اسم مرید درباره امر و اراده خداوند به تفصیل سخن گفته ایم، زیرا امر برخواسته از اراده اوست. اراده به آفرینش و تدبیر جهان و القای عدل و رحمت بر مردمان. پس دو امر کلان از اراده الهی برمیخیزد. امر به آفرینش و امر به عدالت و رحمت. که عدالتش هر چیزی را بر جایگاه مقدرش می نشاند و رحمتش خلق را به سوی خود باز می گرداند. پس امر الهی نیز دارای دو وجه نزولی و عروجی است، همانطور که می‌فرماید روح همان امر ماست، امری که دعوت به عروج می‌کند و رجعت. 3. پس درک می‌کنیم هر اندیشه و احساس و باور و کرداری که از آدمی سر می‌زند تحقق امر اوست و جهان هستی مأمور اجرای امرش می‌باشد و امرش به محض نزول به فعل می‌آید که از نزول تا فعل نیز آنی بیش نیست، زیرا او با همه مخلوقاتش هست و عین آنهاست و ظاهر و باطن آنهاست و متن و حاشیه آنهاست. پس امرش تماماً از اوست و برای اوست. پس خود آمر و امیر و مأمور است، همانطور که فرشتگان و روح القدس که نخستین حاملان و مجریان امرش هستند ظهور جمال روح او در درجات می باشند. همانطور که خود فرموده عالم خلق و امر همه برای اوست تا ظهور مطلق او. پس امرش را پایانی نیست، زیرا ظهورش را غایتی نیست، زیرا وجودش مطلق است، چون یگانه است و خود خود اوست و هر که چنین باشد چنان است. 4. باز هم متذکر می شویم که همه عظمت و کبریایی بی انتهای اسماء و صفات خدا از ذات وحدانی و صمدانی اوست و هر که این احدیت و صمدیت را به هر درجه ای درک نمود، اسماء و صفاتش را و جهان خلق و امرش را درک کرده است و خودش نیز به درجه این ادراک به این ذات ملحق شده و شده است. 5. یعنی تمام قدرت لامتناهی و علم و هنر بیپایانش و خلقت پایان ناپذیرش از یگانگی اوست. پس هرچه که در معنی یگانگی ذاتش تفکر و نظر کنیم کم است و این تفکر و نظر برترین عبادات و خیرات است. پس بدان که جهاد برای موحد شدن و یگانه پرستی دارای چقدر و منزلت کبریایی است. 6. پس اقتدار مطلقه امرش در آفرینش و تحقق آنی ارادهش در هر چیزی ناشی از یک بودن اوست و انسان به میزانی که حقیقت یک را در میابد وجود میابد و تمام تلاش ما در این کتاب شناساندن این یک است. 7. و انسان به میزانی که بیچون و چرا اطاعت امرش را می کند، نور یگانگیش را در می یابد، زیرا هر چون و چرایی تردید در یگانگی اوست. 8. و نیست امر ما مگر امری واحد در آفرینش و رجعت و قیامت و به آنی. این آیات که مکرر در کتابش آمده واضح ترین توصیف یگانگی اوست و وجود او که او مقید و محدود به هیچ مکان و زمانی نیست، زیرا در همه حال در همه جا هست، زیرا که هست و این توصیف هستی است. همه نابودند جز او و به میزانی که به امر مطلقش ملحق می شوند هستی مند می شوند و این است اساس و مقصود هر امری که از او به سوی ما می آید. به راستی که خدا امر می کند شما را که برسانید امانتها را به اهلش و به عدل حکم کنید. سوره نساء. این امانتها چیستند؟ بی تردید جز آیات و بینات و معارف و حکمت توحیدی او نیست. پس روح این امانتها توحید است، یعنی امر یگانش و یگانگی امرش و امر به یگانگیش و یگان ساختن همه امورش در زندگی و این پیام را به همه رسانیدن. امر به عدالت نیز همین است، یعنی به همه امر کنید تا خودشان باشند، خود خودشان، یعنی یگانه. و بدین گونه است که انسان او را در خود می‌یابد، همانطور که امامان مظاهر عدالت هستند و نیز اولیای امرش، یعنی امانت داران یگانگیش و جانشینان وحدانی و صمدانی او که رسالتی جز آشکار کردن این یگانگی ندارند. 9. پس همه امرهای خداوند یکیست و آن امر به یکی شدن و یکی بودن است که همان امر به بودن است و این روح رسالت همه انبیا و اولیا است و این امر الامر است که بیچون و چرایی منطق آن است و آن اطاعت محض از اولیای امر خداست، یعنی امر به اطاعت از اولیای امر الله و این امر جامع همه امور الهی در آخر الزمان می باشد که بر محور امر به رجعت قرار دارد. 10. از این منظر معنا و حق بری امر خدا را درک می کنیم که هر اهل ایمانی بایستی در سلسله مراتب امر و اطاعت و ولایتش یک بری امر خدا باشد. یعنی دوستدار و حامی و مجری امرش در هر جا و در هر رابطه ای، که حداقل این ولایت امر ابلاغ و پیام رسانی امرش به مردمان و حکام است، امر به معروف و نهی از منکر. و کسی چون این توانی را دارد که قبل از هر کسی خودش را مورد این امر و نهی الهی قرار دهد. 11. هر انسانی مأموری از امر خداست در حد و شرایط ویژه خیش، پس هر انسانی دارای امانتی از جانب اوست که بایستی به سایرین برساند و ابلاغ کند اگر مؤمن است، که این سایرین در درجه نخست افراد تحت ولایت او هستند، یعنی همسر و فرزندان و اعضای خانواده و روابط اجتماعی. و این است امانت‌های خدا در نزد وجدان هر فرد بشری. و انسان فاقد ولایت که از ولایت وجودیش نسبت به خود و اطرافیانش تفره می رود، فاقد هیچ حقی از وجود الهی در خیش است و این سقوط از وجود است. 12. هر نعمت، استعداد، علم و ایمان و معرفتی که در هر فردی نهاده شده است یک امانت الهی است، پس حامل یک امر بر رسالت و ولایت است برای صاحبش نسبت به سایرین. و آنکه این رسالات و امانات الهی را به اهلش نرساند، خودش هم از برخورداریش محروم می شود و آن را از دست و دل می دهد. 13. و اما برترین امر خدا به آدمی در آخر الزمان امر به رجعت الالله است، به خیشتن و به سایرین، و این در رأس کل امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد و فطری ترین امر در نهاد بشر است، که البته بدون داشتن ولی امر امکان رجعت نیست. پس ابتقای بچه رب یعنی امام از اهم امور خدا به بشر آخر الزمان است، یعنی جستجوی امام زمان که صاحب امر خدا در رجعت است. فصل 66. حضرت شکران، سپاس، شاکر، شکور، مشکور، اشکر المشکورین، اوحد الشاکرین. یا شاکر یا مشکور. 1. شکر حاصل قدر شناسی و علم و معرفت است. پس چه کسی جزو خودش را می شناسد تا شکرش کند؟ و این است که شاکر و شکور و مشکور همه از اسماء او در قرآن کریم است، که جاهلان این اسماء را به شکر پذیری ترجمه و تفسیر می کنند، در حالی که خود فرموده قدر ما را نشناختند و شکر نمی کنند مگر خودشان را. 2. پس واضح هست که شکر خدا به هر درجه ای حاصل خداشناسی است و خداشناسی هم جز از خودشناسی حاصل نمی شود. پس شکر کردن خدا عین متشکر بودن از خیشتن است و لذا فقط عارفانند که بر این حقیقت آگاهند. یعنی می دانند هرگاه هم که شکری بر دل یا زبانشان نسبت به او جاری می شود، شکر خود او نسبت به خودش می باشد، منتها بر اندیشه و دل و زبان بندش. پس فقط این شکرش را شکر می کنند که خدایا شکر تو را که در جان ما قدر خود را شکر می کنی، تا ما را بر قدر خودت آگاه کنی تا شکرت را شکر گوییم، و به این طریق قدر خود را به ما می بخشی و از هستیت ما را هست می کنی. شکر شکرش، این است تنها شکر حقیقی اهل معرفت به درگاهش. 3. بدان که هر آنچه که موسوم به کفر و ظلم و شقاوت و گمراهی است که به جهنم می انجامد، حاصل قدر نشناسی و ناشکری است، و بدتر از آن حاصل قدر شناسی و ناشکری است که این کفری اندر کفر است، کفری خصمانه و عین جنگ با خداست. و ابلیس گفت بر صراط المستقیم می ایستم و همه را از پس و پیش و چپ و راست محاصره می کنم و گمراه می سازم، زیرا اکثرا شکر نمی کنند. سوره اعراف. زیرا بر صراط المستقیم جز مؤمنان قرار نمی گیرند که نور امامت را درک کردند، زیرا صاحب این راه امام است، ولی ناشکریشان نسبت به امام علت شیطان زدگی و گمراهیشان می شود. زیرا هیچ کس به اندازه اهل ایمان در خطر اشد منیت نیست، چرا که از من الله که همان امام است برخوردار شده اند و این من الهی را تبدیل به من عدمی خود می کنند و لذا به دام ابلیس می افتند. پس ناشکری و کفر اهل ایمان حاصل منی کردن ایمان و امامت است و لذا به جای تشکر از خدا و ولی امرش از خودشان ممنون می شوند و به اشد خودپرستی دوچار شده و سرنگون می شوند. 4. این است که فرموده شکر خالق فقط به واسطه شکر مخلوق است، وگرنه این خودپرستی است و فرد با تشکر از خدای خیالی خود که نفس مستکبر اوست همه نعمات الهی را منی می کند، یعنی نابود می سازد و خود را هلاک می کند. زیرا خدا از وجود خلقش با انسانها رابطه برقرار می کند و رابطه مستقیم با خود خدا فقط و فقط از آن خلیفه مطلق اوست و لا غیر، که او هم فنای در شکر الهی می باشد و در این فناست که بقای الهی یافته و بقیت الله شده است. 5. پس بدان که وجود مخلوق تماماً از شکر خالق است و لذا منکران شکرش که شکرش را مکر می کنند و به جای او خود را می پرستند به هلاکت و نابودی دچار می شوند، که این رایج‌ترین مکر بنده با خداوند است. و همانطور که قبلا نشان دادیم خداوند با مکرش در این مکاران سریع‌ترین عمل کنندگان است، یعنی اسرع الماکرین است، زیرا به محض هر منی کردن نعماتش آن نعمت را از این مکر کنندگان باز می ستاند و آنها را باطل می کند تا دست از هلاکت خود بردارند، یعنی خودپرستی که همان عدم پرستی است. 6. اصلا جهان هستی مخلوق قدر شناسی و تشکر خداوند از خودش می باشد، ولی از آنجا که این خودپرستی او یعنی الهیت بر حق است منجر به آفرینش غیر می شود، زیرا خودپرستی خداوند از عشق و کرم و رحمت اوست و سخاوتش تا آنجا که به عدم هستی خود را می بخشد و آدمش می کند و آنگاه در جانش از او تشکر هم می کند. و آدم احمق به جای این که این شکر الهی را در جان خیش شکر کند از خودش تشکر می کند و خودش را می پرستد و با این مکر و کفرش وجود یافتش را به ظلمت می افکند، یعنی گم می کند. 7. پس نمازهای یومیه ما کمترین ادای شکر ما نسبت به اوست که ما را از عدم هستیش را بخشیده است، که این حد اقل شکر را هم از متن و محتوا توهی ساخته و تماما تبدیل به منت و تجارت با او می کنیم و این است که نمازهای من ضد نماز می شود و به تسخیر شیطان در می آید، مگر اینکه امامی زنده داشته باشیم تا مستقیما شکر خدای را در نزد او ادا کنیم، تا از دام خدای خیالی که شیطان ماست برهیم و یا حتی از دام امام خیالی. 8. خداوند از طریق اعطای هر نعمتش به ما درجه ای از نور وجودش را به ما می بخشد که این وجود را در تشکر از خود که آن را در جان به شکل تشکر از خودمان می یابیم به ما اعلان می دارد که ما به واسطه که تشکر از او این وجود را تحویل می گیریم. ولی به واسطه یه تشکر از خودمان این نور وجودش را از خود میرانیم، یعنی گمش میکنیم و این همان زلالت است. و این است که میفرماید هر نعمتی را که بر شما نازل میکنیم روی برمیگردانید، یعنی از طریق منی کردن انکارش میکنید. نوح می‌دانیم که نعمات الهی جملگی از منظر دنیا پرستی و نیاز پرستی و بلهوسی ما به مذاق ما ناخوشایند است، بلذا روی برمیگردانیم، زیرا نعمات الهی نور بی‌نیازی و صمدیت اوست، یعنی نور احدیت اوست که البته این نور را در جان خود به معنای خود کفایی درک می‌کنیم، ولی آن را به حساب خود می‌گذاریم که گویی از خود ماست تا از قانون نزول این نعمات یعنی اولیای الهی که نعمت الله هستند تشکر نکنیم و این همان مکر و کفر است. ده و اطاعت بیچون و چرا از نعمت الله عین شکر عملی است، زیرا به واسطه این نوع اطاعت بر صراط المستقیم وحدانیت او وارد می شویم به نور نعمتی که یافته ایم، ولذا در سوره حمد صراط المستقیم را راه نعمات خوانده است و نعمت در لغت به معنای روی کرده است و آری گفتن خدا به بنده که بنده از طریق تشکر به این روی کرده الهی روی می کند. و این است که می فرماید خداوند دعای هر دعا کننده ای را اجابت می کند به شرط آنکه این اجابت خدا را اجابت کند. قرآن یعنی از نعماتش روی بر نگرداند. 11 پس وادی شکر وادی لبیک گفتن به خدا و وجود پذیری از خداست. پس آنان که با نعمات الهی مکر می کنند تا شکر نکنند مشغول عدم پرستی هستند و جنگ با خدا. شکر نمی کنید الا خودتان را و مکر نمی کنید الا با خود و انکار نمی کنید الا خودتان را. 12 پس برجسته ترین ویژگی یک فرد یا قوم مؤمن شاکر بودنش نسبت به خدا و خلق می باشد، همانطور که برجسته ترین نشان کفر گلایه کردن و شکوه و تهمت به عالم و آدم است و بدگمانی به خدا و خلق. 13 پس شکر وجود پذیری است و تشکر نکردن از کسی که منشأ نعمتی است و به جای آن شکر از خدای خیالی همان مکر با خداست و وجود ناپذیری منافقانه که بدترین نوع انکار وجود است. شکر خالق نیست الا در شکر از مخلوق. رسول اکرم صلی الله. 14 بدانید که خداوند بر اسرار نهانتان آگاه و بیناست، ولی تا آن را بر زبان نیاورید هدایت نمی شوید. روزی به یکی از این مکر کنندگان با خدا گفته شد که چرا از کسی که این همه به شما لطف کرده است تشکر نمی کنید، که گفته بود او مثل ما ریاکار نیست و نیازی به چاپلوسی ندارد. این فرد مدتی بعد به مرضی لاعلاج دچار شد که یکی از عوارض بیماریش لال شدن بود، که باز به او گفته شد چرا از او طلب یاری و شفا نمی کنی؟ و این مکر خداست با کسی که عمری با نعمتهایش و نعیمهایش مکر نمود. و سپس به آن بیمار لال گفته شد حال که نمی توانی حرف بزنی پس بنویس، که باز هم بهانه آورد و ننوشت که اندکی بعد انگشتانش نیز فلج شد. در این باره هرچه بیندیشید کم است، زیرا یک واقعیت همه جایی و عمومی است، یعنی کسانی که عمری زبانشان به شکر از خدا و خلقش نمی چرخد، روزی می رسد که حتی زبانشان توانایی طلب بخشش و شفا را هم ندارد. 15. در حقیقت هنگامی که آدمی شکر یک هدیه و نعمتی را به جا می آورد، آن هدیه و نعمت حلالش می شود، یعنی خودی می شود و به او وجود می بخشد و وجودش را رشد می دهد. پس شکر حق وجود است و بلکه برترین حقوق است. شکر به معنای تثبیت و تصدیق یک یافته وجودی در خیشتن است و در غیر این صورت آن را از دست می دهد. زیرا شکر سند قدر شناسی و معرفت است و آدمی از طریق شکر معرفت خود را قلبی و پایدار می سازد. پس شکر حق معرفت نیز هست. پس علم و حکمت و معرفتی که از کسی و جایی میابی مستلزم برترین شکران است تا در وجودت تصدیق شده و به بار آید، وگر نه تو را واژگون میسازد در جریان منی کردنش که همان نابود ساختنش میباشد. زیرا منی ساختن معرفت فقط به معنای از بین بردن آن نیست، بلکه به معنای وارون سازی حقایق آن در خیشتن است، یعنی سرنگون کردن خیش. پس تشکر از استاد و پیر از اوجب واجبات است، چرا که هستی الهی انسان جز نور معرفت نیست. پس بشریت به هیچ کس همچون عارفان مدیون نیست. پس تشکر از عارفان در رأس همه واجبات است، زیرا خود فنای در شکر پروردگارند و نور شکر وجودشان است که بشریت را از انهدام می رهاند. عارفان شکر الله اعظم خدا بر روی زمین هستند و به همین دلیل ارکان بقیت الله می باشند. پس واضح است که تکفیر عارفان در جامعه عین خودکشی است و انهدام جمعی. چرا خداوند شما را عذاب کند اگر شکر کنید و ایمان آورید به راستی که خداوند شاکر داناست. سوره نساء. به راستی که خداوند از شکر شما خوشنود و راضی می‌گردد. سوره زمر. پس اگر مقام رضا برترین مقام معنوی و وجودی است، سراسر اجر شکر است ولا غیر. 16. شکر از برای اولیا و علیین است و حمد از برای خداست و آن شکر زمینه این حمد است، زیرا آدمی هرگز در همه مقامات معنوی جز خودش را نمیتواند شکر گوید. شکر خدا جز شکر کردن خلق نیست، رسول اکرم صلی الله، و شکر اشرف مخلوقات یعنی اولیای امر خدا. 17. کافر درست در نقطه مقابل شاکر قرار دارد و آدمی به تدریج به میزانی که شکر نعمات و رحمتهای الهی را در نزد خلقی که از دستشان حیات و برکات و عزت یافته ادا نمی کند، دلش کافر و سیاه و نسیانی می شود، از والدین، از همسر، از فرزندان، دوستان، معلمین و نهایتاً اولیای الهی، بایستی همواره تشکر نمود به زبان و عمل، زیرا در هر ارتباطی نعمات و برکات متقابلی وجود دارد و طرفین رابطه به میزانی که همواره از یکدیگر تشکر می کنند نعمات رابطه را حفظ نموده و بلکه ارتقا می دهند. 18. برای اهل ایمان کفری مهلک‌تر از ناشکری نسبت به ولی که نعمت و هدایت نیست که موجب تسخیر و محاصره شیطان می‌شود طبق نص صریح قرآن. 19. تربیت و بی‌تربیتی، رشد و انحطاط و کفر و دین جز بر محور شکر نمی‌چرخد و انسان شاکر و طلبکار به تدریج به سوی حماقت و جنون و مالیخولیای روزافزون می رود و هلاک می گردد. 20. و در میان اموری که موجب خوشنودی و رضای الهی می شود هیچ کاری آسانتر و نقدتر از شکر نعماتش نیست، همانطور که ذکر آیه اش گذشت، و این سهل‌ترین راه و روش خوشبختی و احساس سعادت است، زیرا خوشنودی خدا در فطرت بشری موجب خوشنودی بشر می شود. پس وای بر متکبرین در قبال شکر، و شکر نعمات الهی را بایستی در نزد اولیای نعمتش نمود، نه در خیال خیش. بدان